خير الصلاة وتحياتنا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى نبينا الطيبين الطاهرين البراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله والصلوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا محضر مبارک سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه بقره بود آیه که در ادامه مباحث گذشته به سمع شریف رسید آیه 77 و 78 از این کلمه مبارک است در آیه قبل بازگو کردیم منظر شریفتون که خداوند پرده برمی‌دارد از این حقیقت که در جمعه یهودیان جماعتی منافق وجود دارند جماعتی که به ازاد قلدزین آمنو آهو آمن و ازا خلا بعض هم ادا بعضن در بین این یهودی که نمیتوان طمع به ایمان این جماعت داشت که آیه قبلی بازگو فرمود در بین این یهودیانی که یسمعون کلام الله اینها کلام خدا شهیدن سمه یا حرفون هم اونگاه تحریف در کلام الهی و تورات ایجاد کردن که شرح ماجرایان گفتیم و تحریف رو در هفته قبل بازگو کردیم مثل مارک رو بساندیم در بین این جماعت کسانی هستن که اینها قالوا آمنا اینها ممکن است ادعای ایمان کنند به ظاهر اینها ممکن است به ظاهر یه مساعدتی و نزدیکی و تقربی با مؤمنین و مسلمین داشته باشند اما اینها در پس چهره دیگر دارند اذا خلاف بعضهم اینها هنگامی که در نشست‌های خودشون می‌نشینند و در مجالس خصوصی خود شرکت می‌کنند برحذر می‌کنند هم رو چه می‌گویند قرآن بازگو کرد اینها می‌گویند که اتحدثونهم به ما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم مباد شما اون مطالبی را که در تورات وجود دارد چه این مطالب نقطه ضعفی است برای ما اگر به دست مسلمان‌ها بیفتد خدا می‌داند با ما چه می‌کنند مباد از اسرار درون تورات برای مسلمین بازگو کنیم مباد شاهکارهایی که ما به خرج دادیم در این تورات و مطالبی که گفتیم و بافتیم اینها رو تعلیم به مسلمین بکنیم اسرار خودمون رو حفظ کنیم اینها سر است هر کار کردیم ما هر چه داریم در تورات دلیل ندارد مسلمان‌ها بدانند مطالب نهفته و نهانی ما را اگر بدانند اینها بر علیه ما استفاده می‌کنند یا جوکم بهی عند ربکم اینها رو حجت و برهان می کنند بر علیه خود ما در حضور ذات احدیت همان به که ما مطالب رو مستور بداریم و نهان کنیم مثلا بارک بساندیم که یهودیت یه تعصبی در تعلیم زبان عبری داشتن زبان تورات که زبان عبری بود حتی اون رو تعلیم نمی کردن که کس نتواند اون چه در پاهای از متون و اسفار خمسه و پنجگانه تورات وجود دارد دقیق بداند کس خود می دانستن که بعدن چه کردن و لذا استیحاش از اون می کردن که بخوان دینها رو در اختیار قرار بدن می دونستن اگر اینطور باشد مسلمان ها زیرکن و زرنگن الزامشون می کنند به اون چه خود معتقدن قاعده ایست به نام قاعده الزام در فقه الزمورم به ما الزمون بهی انخصهم اینها مسلمان ها می دانند اگر یهودیان می‌دانند اگر مسلمین مطلع باشند از این مطالب با اینها چه می‌کنند و چگونه تحریف می‌کنند مواضع اونها را اشاره کردیم که همیشه هر مکتب فکری را همیشه هر خطی را هر به اصطلاح ایده ای رو خوبیدن اون ایده بهترین شکل ممکن آن است که از خود اون بر علیه اون استفاده شود بتوان اون از مبانی خود اون رو بکوبیم این عالی‌ترین شکل برخورد است این یهودیان واقف این بودن که مسلمین زیرکن چنین میکنن، لذا میگفتن نگوییم از ساربان، چون کار اونجا میرسن که چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت آز کناری که از ماست که بر ماست. اگر یه مرد به خدایی میبینی مسلمان ها با تورات ما را زدن زمین گیر بود کردن، همان به که تورات ما ندانن، همان به که تحریف های ما ندانن که نگوییم، گفت آز کناری که از ماست که بر ماست. اینها با این دست تفکر قرآن زبان حالشون باز بکن. حال در این حال میشه که به استهزا کشیده میشوند اینها، اولا یعلمونه ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلم. چی میگویند اینها؟ آیا اینها نمیدانند؟ اولا یعلمونه ان الله، این که خداوند متعال میداند اون که اینها نهان کردند و آشکار کنند، عیان و نهان رو خداوند میداند. آیا اینها از چه چیز را پنهان میکنند؟ اولا اولا یعلمون. خب یهود معتقدند، در ادامه بحث امشب مفصل روی این مسئله بحث داریم، اینها خود را اهل کتاب میدانند، اینها خود را اهل اطلاعات و علم میدانند. اولا یعلمون، اون کس که میداند، هل یسأل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. امروز میبینیم در عرف اجتماعی و قوانین اجتماعی گاه تخصیص میخورد قانون به لحاظ حال جاهل. اگر یک کسی آشنای با مقررات و بعض از قوانین نیست، این سواد ندارد، نتوانسته است ببیند تابلوی را، مقرراتی را، خلق این تخلف میکند، تخفیف در مجازات این داده میشود. انسان جاهل با اون که نمیداند، با اون کس که میداند، یه وجاهت و یه جایگاه در اقتبال قانون ندارند. در قوانین بشری این چنین است، در قوانین الهی این چنین است. بحثیست ما میگوییم جاهل دو گونه است، یا جاهل قاصر است یا مقصر است. جاهل مقصر اون که نمیدانست، اسباب تعلم برای او فراهم شد، دانست که نمیداند، اما در پی رفع جهل نرد، این انسان معاقب است. اگر با این جهل عملی رو ترک میکند، وظیفه زیر پا میگذارد، چوب دارد، عقاب دارد. اما یه جاهل است که این از جهل خود خبر ندارد، یه جاهل است که نمیداند، تمکن از اسباب تعلیم ندارد، مهیا نیست زمینه کسب معرفت و علم برای او. اینو میگم جاهل قاصر. و جاهل قاصر رو عمده بزرگان معاف میدانند، این رو معفو و بخشیده شده میدانند. خود جهل میدانند یه عذر باشد، علم بار رو سنگین میکنند. در روایات قیامت گاه داریم که خدای سبحان در صحنه حساب و کتاب دقیق الهی در قیامت 70 جاهل گذر میکنند و یک عالم ایستاده است و پاسخ میدهد. مراتب علم و جهل متفاوت از یکسان نیست. هل یسأل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینها در توقعات هم مختلفند، در مسوبت و عجب نیز متفاوتند، اینها یکسان که نخواهند بود. شما ادعا میکنید یهودیان علم دارید، چه علمیست که شما دارید؟ اولا یعلمون، این علم است. شما نسبت به خداوند چه فکر میکنید؟ آیا احساس میکنید اگر شما بپوشانید مدانبتون رو و بازگو نکنید که اینها مستمسکی برای مسلمین و حجتی برای مسلمین در نظر خدایشون نباشد، اونگاه دیگه خدا نمیداند شما چه کردید و نکردید، اونگاه مسلمین خبردار نخواهند شد به علم نبوت و وحی که پیغمبرشون دارد؟ آیا نمیداند؟ این چه برخورده و چه دانیست که شما دارید؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلمون. اگر جوهاب منشب بگویند، اگر مشرکان و بودبرستان تصفر کنند در مورد خداوند متعال، به خودشون بیاز کردند، میگویند ما اون چرا که بشنیم میدانیم، اون چرا ببینیم میدانیم، علم ما از مسموعات و مبصرات است. خداوند متعال ندیده که ما چی را مخفی کردیم، نستجی رو بالله پس نمیدانند. اگر با این دید بخوای با خدا برخورد کنید، بله، این شما اهل کتابی، تورات دارید، موسی دارید، شما یوشه ابن نون وسیله موسی دارید، شما عیسی به دست در بنی اسرائیل، حواریون عیسی دیدید، شما متا دیدید، لوقا دیدید، یوحنا دیدید، آیا باز با این بزرگانی که دیدید، باز این دیدگاه شماست که خدا نمیبینه ما چه کردیم، نستجیر و بالله نمیدانند؟ اولا یعلمون، آیا اینها علم ندارن که ان الله خداوند میداند اون چه میپوشانید و اون چه نمیپوشانید، اون خرابی ها و زشتی ها که میپوشانید خدا میداند و مسلمین هم خواهند دانست. خداوند تعلیم اینها میکند و دست شما یهودی ها رو میگردند. یعلمون چرا؟ ما یسرون و ما یعلنون. یسرون از ماده سر میآید. خب حالا اصرار در قبال اعلام، اصرار با سین علت با صاد به معنای ابرام و پافشاری است. اصرار با سین از ماده سر میاد به معنای نهان کردن، مخفی کردن و پنهان کردن، در قبال اعلان یعنی آشکار کردن. البته از جهت لغوی و ادبی اصرار به طور کلی از الفاظ ازداده، یعنی گاه معنای مهان کردن دارد، گاه معنای آشکار کردن دارد. جالب است، پاره از الفاظ وجود دارد در کلام عرب که اینها را الفاظ ازداد میگویند. کلمه جو هم به معنای سفید است هم به معنای سیاه است. عجوز و عجوزه گاه به معنای پیرزن به کار برده میشود، گاه به معنای جنس زن جوان، گاه معنای متضاد دارند. اینها رو میگن الفاظ ازداد. در قرآن هم داریم و لیل اذا عسعس، سوگند به شب هنگامی که عسعس، عسعس یعنی چه؟ اذا اقبل و ادبر، هنگامی که شب میآید و میرود، هنگامی که تاریکی فرا میگیرد، هنگامی که روشنایی میآید و شب رخت در میبندد. به هر دو خدا مقسم میخورد. عسعس دو معنا دارد، هم شب آمدن را هم رفتن را. اینو میگن الفاظ ازداد. در فارسی هم داریم، در فارسی هم الفاظی داریم که اینها دو معنای متقابل رو میرسانند. یک غزل زیبایی دارد نوعا، وقتی بحث الفاظ ازداد است استشهاد به این مثل حافظ میشه که معاشران گره از زلف یار بگشایید، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است شبی خوش است، بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکا بخوانید و در فراز کنید، و این یکا بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ اونگاه ادامه غزل میرسد تا اونجا که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، شما اینطور نباشید، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. بسیار زیباس غزل. این بیت دوم غزل مثل چهارم شاید مثال است. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، جمعی است احباب دور هم نشستند، و این یکا بخوانید و، اما این جمع یک دست خوب مورد زخم چشم است، و این یکا بخوانید و در فراز کنید، شما بروید در پناه الهی. آیه شریفه و این یکا دل لذین کفرو لیذهبون شباب صالحهم لما سمع ذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین رو بخوانید، اونگاه در فراز کنید. در فراز کنید یعنی چه؟ دو تا میدیم خدمت آیان شما، یعنی نگران نباشید، و این یکات بخوانید در را باز کنید، بگذارید هر کس مینگرد مینگرد، هیچ مشکلی نداره، چون به این یکات خواندید خدای شما را حفظ میکنند. این یه معناست، در فراز کردن، در فارسی در را باز کردن. معنای دوم، نه با تمکل زانوی آشتر ببند، شما در رو به این یکات بخوانید اما در را باز نکنید، در را نیز ببندید، به این یکات را بخوانید، نگرانی نخواهید داشت. در فراز کردن هم به معنای بستن است هم به معنای باز کردن. حالا البته در این شعر اگر لطافت ادبیشو بخوایم بررسی کنیم، این باید معنای باز کردن در باشه. حضور خلوت انس است و دوستان جمع، و این یکا بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانج بلند میگویند، رباب و چنگ به بانج بلند میگویند، چه گوش و هوش به پند اهل راز کنید. میخوره ظاهرن ردیف شعر با این که مراد باز کردن در باشه، نبست. در فراز کردن از لفظ زده، در قرآن هم داریم، در الفاظ عرب هم داریم، در فارسی هم داریم. اولا یعلمون علم دا، اینجا چون در قبال شما یعلنونه یا سر رو مشخص معنای مخفی کردن، اون چه شما مخفی میکنید و اون چه آشکار میکنید حق میداند، پوشیده نخواهد. ما مشکل چیست در امر یهودی ها؟ مشکل این است که این جماعت و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. از زیباترین و عالی‌ترین آیات قرآن کریم در بازگو کردن وضعیت اجتماعی پاره از جوامع این آیه است. این آیه است. این یهودی ها دو جماعت را گروه هستند. خداوند به خطاب مسلمین مؤمنین پیغمبر خود بگوید این یهودی ها دو گروه هستند. پاره از این گروهی ها گروه و جماعت کسانی هستند که اینها نادانان هستند. پاره از اینها جماعتی هستند نادان، اما پیرو کسان و جماعتی که مهار خود رو دست اون جلوداران داده هستند و بدون هیچ حساب و کتاب و بینش و اندیشه پیروی میکنند، دنباله را گرفتند و جمعی جلودار سودجو هستند که اینها رو به سوی منافع خیش میکشند و یجور اینها رو میرانند، این کیفیت راه میبرند. خداوند دو گروه تقسیم میکند. یک جمله است در حکمتهای نهج البلاغه امیرالمؤمنین، واقعا به درد میآورد انسان، واقعا به درد. دیشب به بعضی از عزیزان عرض میکردم به خدا سوگند، به خود عظمت امیرالمؤمنین سوگند، درد جامعه ما رو نهج البلاغه جواب میدهد عزیزان. نهج البلاغه چیز پنهان برای ما نمیگذارد، همه چیز ما رو پاسخ میدهد. نهج البلاغه دست من و شما رو پر میکند، اندیشه هامون رو پر میکند، تفکرات ما رو پاسخ میدهد، قنا میدهد. اما چه بکنیم که وقتی دست خالی است هوا و پوچی جرورون میآید، هنگامی که نداریم در دست، اونگاه باید دنبال مهریزها بدویم، اونگاه باید رگاه فکری اونها رو ببینیم در دست جوانمون. نهج البلاغه کفایت میکند اسلام و مسلمین را، بشریت رو کفایت میکند، نه اسلام و مسلمین را. در یه جایی حضرت سوز دلی دارد امیرالمؤمنین، هلکه یا به تعبیر اون قسمت خواسته حکمت، دستن زهری رجلان، دو کس پشت خیبر شکن علی رو شکستن، دستن زهری رجلان، دو گروه همچنان حریف اینها نمیشه، جاهلون متنسک و عالمون متحدک، یکی دانای دانا، یکی نادان نادان، یکی نادان نادان. چه تعبیر بیان کنیم که حالت سر به درون توبره کرده است و این چیز همینطور میرند، همینطور احساس میکنند دارد به جایی میرند، جا بلان متنسک. نمیخوام تعبیر زننده بیکار ببرم و نه چیز دیگر میگفتم، جا بلان متنسک و عالمون متحدک، عالمی که هیچ حد مرز ندارد، هر جور دلش میخواد با قدرت برتری محض، هر جور دلش میخواد هر چیز رو بر خودش تقسیم میکند و بازگو میکند. آقامون متحدش، اینها پشت من رو شکستن، اینها شبر خیبر شکن و فاتح خیبر ما را شکستن. خیلی هر هست آقا همین رو مقلی بازگو میکند. قرآن همین رو دارد میگه در مورد یهودی ها، این یهودی هایی که این چیز برخورد میکنند دو گروه هم، جمعی از اینها و منهم امیون، آره از این جماعت یهود امیون هستن، امیون جمع. حالا موضع رفت با وانونه، اگر موضع جر و نصب باشه میشه امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. امیین چه معنا دارن؟ جمع امیست. خب امی چه معنا؟ امی یعنی چه؟ به اصطلاح ادبی میدونید این یایی که در آخرشه، یای نسبت در فارسی ما میگیم مشهدی تهرانی خراسانی، یای نسبت در عربی هم یای نسبت است. پس بنابراین یا رو که برداریم چه میماند؟ ام میماند. ممکنه از جهت ادبی امت باشه، یعنی امتی نمیگه عرب، وقتی میخواد بگه اهل فلان امت، امی میگن اونا هم. اما اکثریت معتقدن امی یعنی المنصوب الی الام، منصوب به مادرش. امی صفت مضمون. حالا چه معنا داره، چه ربطی است در این معنا، چه خصوصیتی است، باید اینجا مقدار شرح و بسط بیشتری خدمت عزیزان بازگو کنیم. فرمود خداوند متعال از این جماعت یهود جمعی امیون هستند. اینها گروه اول نادانان جاهل، اینها کسانی که لا یعلمون کتاب الا امانی، اینها یه تخیلات و اوهاماتی از کتاب دارند، از وحی دارن. گفتیم امی در اینجا معنای نادان معنا شد. حالا چه رابطه ایست بین این کلمه؟ دو سه توجیه در اینجا وجود دارن. توجیه اول آن، دلالات اون که آیه از آیات کریمه قرآن حقیقت رو بازگو می کنن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند متعال شما انسان ها رو از بطن مادر برون آورده است. من بطون امهاتکم، خداوند شما انسان ها را از بطن مادر برون آورده است. لا تعلمون شیئا، هر انسانی هنگامی که از بطن مادر برون می آید، لا یقرأ و لا یقرأ و لا یکتب، نمی خواند نمی نویسد. هر انسانی که از بطن مادر برون می آید، شتاب و قباله سفید در دست دارد، هیچی بر روی اون مضبوط نیست. بعد شروع می کند، کم کم آغاز می کند کار را، به مجرد اون که ادراک فعال می گردد، در راکه تقویت می آمد، استماع، ابصار، شنوایی، بینایی، استدراک، استنتاج، کم کم وجود پای خودش رو میگیرد، اونگاه راه میافتد. این انسان میگردد دنبال مطلب،
میگردد دنبال چیز دانستن، میگردد دنبال خواندن، نوشتن، آموختن. کم کم شروع میکنه کار کردن. هر جا چیزی میبیند، نکته‌ای میبیند، دل میدهد. هر جا حکمتی میبیند، قلم دست میگیرد. هر جا مطلب ارزشمندی میبیند، فیش میکند، نوشته میکند، جمع میکند. زحمت میکشد، روز میبرد، شب میبرد، ماه، سال میگذرد. کم کم این صفحات دفتر سفیدی رو که روز اول تولد از مادر در دست خویش داشت، کم کم اینها رو مینگارد، مینویسد. این صفحات رو پر میکند، صفحه بعد از صفحه پر میکند. اصولی میرسد، استنباطاتی میکند، کلیاتی به دست میآورد، یه مبانی رو استخراج میکند، مطالبی میداند، لم یعلم ثم علم، اونگاه چیزها دانست. این انسان از اون حالت اولیه که از بچه مادر برون آمد، فرسنگ ها فاصله میگیرد. این روز به روز بر این کتاب سفیدی که در دست دارد صفحاتی میافزاید، میافزاید، تا اون زمانی که اجل مهلت دهد، یا در اون زمانی که به حال تلاش و کوشش علمی داشته باشد، آموختنی داشته باشد. اما پاره از انسان ها اینا وقتی که از مادر متولد میشن 40 سال میگذرن از تولدشون از مادر، اما یک خط بر اون کتاب سفیدی که در دست داشتن چیز ننوشت. اینها 40 سال 50 سال میگذرن از مادر متولد شدن، اما چیزی در دست ندارن، هیچ خطی در ذهن نوشته نشده است، هیچ آموخته‌ای ندارن، هیچ ادبی نیاموختن، هیچ مطلبی رو استنتاج نکردن. اگر ساعت‌ها بنشینن تفکری ندارن ذهنشون، اصولی را به دست نیاوردن، مطالبی نمیدانن. یه عقل معاشی زندگی در حدی که علیاذ بالله برحال در همون حدی که دیگر حیوانات و شریک ما هم میدانن که به کدام آخر بروند و کدام آبشخور بروند، آب رو به جای آب بخورند و آخر رو به آب اشتباه نکنند، در یه حد چیزهای این چینی میدانن دیگه در همین حد. این الان این انسان 50 ساله کیو من ولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد شده، اینو میگن امی. امی یعنی انسانی که همون شرایط اولیه تولد از مادر را دارد، همون بر همان عهد که بودی برای هنوز این انسان با همون عهد نادانی که بودن هنوز بیعت کرده است و بیعت شکری نکرده، هنوز با جهالت بیعت و قرص بسته است و با همون کیفیت بر همان عهد برای همون عهد رو نگه داشته است و دست نداشته. این میشه تکیر میگن امی، یه معنای امی، کسی که لا یقرا ولا یکتب، نمیخواند، نمینویسد، نمیداند، چیز نمیداند، همون حالت اولیه رو. تعلم یا فتا بل جهل آرو، آموختن چو دیدار یابی. چقدر زیبا گفته از این مرد، واقعا عجیبه. حالا فرعی عرض میکنیم داخل پرانتز، بعض از ادبای فارسی رو توجه دارید، اینها از دیرباز لقبشون حتی در زمان خودشون مدد تذکره های بعد از خودشون حکیم بوده است. اینها رو حکمتدان می‌نامند. شاید اولین شاعری که واقعا بتوان پذیرفت اون رو به عنوان حکیم، حکیم طوس، ابوالقاسم فردوسی باشد. سخن رو به نام خداوند جان و خرد چزین بر اندیشه برنگرد، سخن رو با خرد و اندیشه آغاز چودیدار یابی، تا اونجا چودیدار یابی به شاخ سخن به دامی که دانش نیاینده بود. کار اونجا باشد که زاوختن یک زمان نروی. انسانی که مدام سیار است، مدام در حال آموختن است، مدام با زمان تولد خویش فاصله میگیرد، هنگامی که نبود این فاصله، این انسان میشه عمومی. منها عمومی این یه معنای عمومی، معنای دوم. خب توجه دارید خداوند متعال درون سینه مادران و سراسر مملو و از عواطف و عطوفت و مهربانی کرده است. اگر نبود این عطوفت زندگی باقی نمی‌ماند. اگر نبود این عطوفت هیچ کدام از من شما بزرگ نمی‌شدید. ما در همون عوام و کودکی رفته بودیم، در همان طفولیت با همیه ذات الجمع معمولی مرده بودیم. اون عواطف و اون نخوابیدن ها، اون زجه ها، اون ناله ها، اون تأثیر های مادر بود که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمد. یک حرف و دو حرف بر زبانم همون تأثیر ها بود، همون بیدار نشست و خفتن آمد های مادر بود که ما بالی گرفتیم، پری گرفتیم. عزیزم، خداوند این عطوفت رو در سینه مادران نهاده است. این عطوفت در دل مادر جا دارد، جزء وظایف اوست. اما گاه این عطوفت در کنارش تعقل نیست، فقط عطوفته. اما گاه نه متعقله. وقتی با تعقل باشد ولو عطوفت بچرمد خوبه، اما اگر صرفا یه مادر 100% دیدش به بچهش دید عاطفی باشد با عطوفت بگرد، این فرزند فرزند موفقی نمیشد. هوا یه باد داره یه سرد داره، بند درجه میره پایین در هوا، میگه دیگه امروز این بچه 7 ساله 8 ساله یه نهالی الان یه باد بخوره تمستون بچه‌م مریض میشه دیگه مدرسه نره امروز. آب معلم برام استاد نهازت که ندارد دشمنی که ندارد با این کودک، یه چیزی گفته است درشتی گفته است این بچه چیزی گفته است، این الان در وارد میشه از عشقهای سید عشقها برگونه جاری است. مادر میگه نه فداد بشم چی شده است؟ میگه معلم به من اینطور گفته است. چه کرده است؟ یک مرتبه آقا فردا چادر به سر میکند میرد آقا وسط حیات مدرسه میخواد جریمه این معلم رو بگیرد. چنین کردی چنان کردی فرزند ما میدونی ما چگونه بزرگ کردیم، این چطور است؟ این در بین خانواده ضرب المثل است، المشار الیه بالبنان، انگشت نماس، عقل اون ادب اون. آقا یک مرتبه می همه توپه به حمله میکنند، غافل از آن که جور استاد بهز مهر پدر، جور استاد آن کودکی که جور نبیند، آن کودکی که سرما و باد زمستان را در راه تحصیل نخورد، اون نمیتواند بعد با دیگران همسو باشد، اون نمیتواند همشانگی کند با بعضیها در جامعه. چنین میشد آن بچم سرما نخورد، چنان میشد بچم گرما نخورد، چطور میشد آن؟ این روحیه و این محبت های بچه‌ام در بگیرد، خار نرود، در دوش من بشیند، در سر من بشیند. وقتی اینطور بچه داری میشه و اینطور مادر اوج عطوفت و محبت خودشون نشان میده به بچه، تعقل در کنارش وجود ندارد، بعد نتیجه این شکل این فرزند بار میاد. اما میگن آقای تخمار هی نیم نکن دونه خانه نمیتواند همین تخمار هم گرد نیم نکنن سرکار خانم گاه کار بینجام نه آزاده. این اگر 24 ساعت ولش کنند از تشنگی لیوان آب کسی نیست دستش، چون عادت کرده آب دستش بدن قبل از خواب بگه مامان آب بیار بعد آب ببرم تو رخت خواب بخورد بگه شب بخیر، این اینطور عادت کرده است، این نمیتونه زندگی کنند. این بچه کسیست که در جامعه جسارت پس از میکنم برای تفهیم معنا باز میکنم خدمت عزیزان، یه اصطلاح حالا در بعض از شهرها شاید خود آیانم به کار میبردید، الان این افرادی که اینا حالا چه شده است؟ اینا نه آموختن چیزی، دنبال هنری نرفتن، نه تخصصی دارن، نه فنی دارن، نه پیچی بلدن به بدن، حالا نکردن این کارها را دیگه. ساده ترین کاری که درش هیچ چیزی نمیخواد در گذشته باربری بوده دیگه، باری از این سوب و سوب برن. در بعضی از شهرها این آیان باربرها میگفتن عزیز مادر، این عرب میگه امی، امی یعنی معنای دومی کلمه امی یعنی عزیز مادر، یعنی اون کسی که هنر نیاموخته است، یعنی اون کسی که تعلیم ندیده است، اون کسی که تربیت نپذیرفته است، این رو میگن امی، این رو میگن این معنای دوم. المنصوب و الان ام نسبت به ام چرا دادن؟ چون این مادر یه لده چسبنده بود یه سنی بچه دیگه تمام هم مقام مادر همین بوده است و بس، این شده است امی، این معنای دوم کلمه امی. یه معنای دیگر هم که مناسب با بستر تفسیری استعمال امیست خصوصا در جامعه جاهلی طرف باز بکنم که باید بکنند از جهت تفسیری کلمه. معنای سومی که برای کلمه امی وجود دارد آن است که میدانید کیفیت جامعه جاهلی طرف آن بود که سواد و آموختن و دانش نوعا اولا در خود این منطقه نبود، در خود اون منطقه نبود، نوع اینها یک آموزگار و تعلیم دهنده بودند در جاهلیت عرب، بردگان بودند، اینها بردگان بودند. فلان برده رومی می آید سهیل یه نفر رو تعلیم می دهد، از کجا؟ از روم آمده است. فلان برده ایرانی می آید، فلان اسیر ایرانی می آید، سلمان فارسی می آید، 20 نفر رو تعلیم می دهد از روم و از ایران. رو برای ایران سابقی داشته است، تیزبون بوده است، جندی شابور، گندی شابور، سوابقی بوده است. اینها می اومدن چیزها تعلیم میدادن، اینا انقلاب فرنگی برپا میکردن در جامعه عرب، در جزیره کل عرب. وقتی اینها می اومدن، این میهمان ها، این اسرا، این بردگان، چیا با اینها برخورد میکردن؟ سواد اختصاص به چه داشت؟ خب نوعا اینها با مردان، با جوانان، با پسران، با ذکور، با رجال جامعه برخورد داشتن و خود به خود طبیعتا هیچ زنی در جزیره کل عرب اهل سواد و اهل آموزش نبود الا شذر و ندر. دیگه چطور میشد یه خنسایی پیدا بشه، اون مثلا اون ابیات رو داشته باشد چطور؟ خیلی به ندرت پیش می اومد که آموزش در بعد زنان باشد. نه، اختصاص مردان باشد. خانواده دو بخش، یه بخش بخش پدر، یه بخش بخش مادر. اگر کسی رو میگفتن این رو اختصاص نسبت به اب میدادن، یعنی کسی که سواد دارد، اگر اختصاص نسبتش به ام میدادن، امی میگفتن، یعنی کسی که از اون طبقات بی سواد شد.
ادامه کلام قبل از اینکه ادامه بحث داشته باشی، توجه دارید به وجود و مبارک خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. در قرآن النبی الامی اطلاق شده است، پیغمبر امی. نسبت امی به رسول خدا چه معنا دارد؟ یه معنا به احتمال اون که همین بوله که بازگو کردیم، عمومی کسی که لا یدرو لا یدرو لا یدرو نمی نویسه به میخواد حکمت نبوت و رسالت و خاتمیت پیغمبر اقتضا می کنند چه رسول خدا چنین باشد. رسول رکبه تعلیم و تعلم و استاد نداشته باشد، زیر بار رهین استادی رهین استادی نباشد. رسول کسی نباشد که اگر بتواند بنویسد بخواند بعد فردا بگویند ایشان با کهنه کتابهایی از تمدن روم و ایران آشنا بودند. اکتتبها فهی تملا علیه، این اینا اساطیر الاولین است. اگر آبستم میگوید مانند رستم افراسیاب است، این مانند آن است که بزدتی بر چشم اسفندیار جان تیره شد پیش آن نامزد. این حکایت اسطوره‌ای است، میتولوژی است. اینا این مثال است. بابا کسی پیغمبر رو متهم کنه این مثال، پیغمبر در طول عمر نمیخونه نمینویسه. خود قرآن باز میگه و ما تخده به یمینه و ما کنت تبلو و ما کنت تسلو من قبله من کتاب. پیغمبر شما قبل از اینکه وحی براتون بیاد هیچ کتابی نخوندید. و ما تخده به یمینه هیچ کم ننوشتید. آیه تعیید امی یعنی اون کسی که ننه برای در مورد پیغمبر، یعنی کسی که ننوشته است. نگاه من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگاه من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آمود سر مدرس شد. لا و ما فقط اگر می نوشتی چه می شد؟ یا رسول الله زن در خواب مبتلون، اونگاه شک برای مبتلان و منکران تو اینجا اونها می تونستن از این داد تشکیل کنن در جامعه ها. ایشان شاگرد می بوده است، در مکتب درس خوانده است، پیش فلان استاد درس خوانده است. اینها القاعاتی بوده است. اینها چه بوده است؟ همه این که با نبودن پیغمبر همین زمزمه ها باز مطرح شد. این یه معنی دیگری که در اتصال پیغمبر به امی وجود دارد، می دانی که اسامی مکه چیست؟ ام القرا. مکه رو ام القرا می گفتند، تون زرا ام القرا و من هم مکه ام القرا است. امی یعنی کسی که کجا زاد یا هم مکه است. امی یعنی مکه. اما بوله که می دانی شمال مکه رو می گفتند تهامه، جنوب مکه رو می گفتند بدها. می گفتند از تهامی، از اسامی پیغمبر، القاب پیغمبر، ار رسول حاشمی قرشی حاشمی تهامی ابتهی مکشی مدنی. این همه هم پیغمبر است. یکی از این ها امومی داری مکشی، یعنی اهل مکه. خب این بعضی از مفسرین این معنی رو پسندیدن، بعضی اون رو پسندیدن و مانعت الجمع نیست. هر دو میتواند در خصوص پیغمبر باشد. باز میگردیم به بحث و منهم امومیون. خدا فرمود پاره از این جماعت یهود امومیون هستند، یعنی چی؟ بی سوادان، جاهلان، جهالی هستند. خب اینها چه می کنند؟ لا یعلمون الکتاب. چه خداوند به اینها امی می گوید؟ باید بس دقیقتر مطرح بشه خدمت عزیزان. می دانید که از الفاظ جامعه عرب امی است، یعنی عرب رو خود یهودی ها، همین یهودی ها می گفتن ما ایوم ما علینا، یا آیشه شد که ما به هر حال و لیس علینا فی الامیین سبیل، یا و ما علینا فی الامیین سبیل. ما در این جامعه عرب دستمون باز، اینها امنی ما اهل کتابی، ما اهل سواد و اطلاعاتیم، تورات داریم، انجیل داریم، یا چیزی ندارن پدران اینها که وحی نوشتن. از ما بر اینها تسلط داریم، سیطره داریم، فرهنگ ما بر اینها تحمیل خواهد شد. از القاب جامعه عرب جامعه امیون، اینها امیون میگفتن. خب الان اینجا خدا امیون رو به چی میگه؟ به اهل کتاب، به خود اینا میگه امیون. امی و جاهل من آدم دو مصداق دارن. یه اون کسی که لم یا نزل علیه الکتاب،
اصلا کتاب نیومده، وحی نداشته مثل عرب ها. درست عرب ها امیون و قرآن هم میگه قبل لذی به اصف الامیین رسولن، خدا در بین این جماعت عرب پیغمبری فرستاد. اما یه معنای زیبا و ظریف دیگه خدا الان داره به امی میده. امی اون کسی که ینزل علیه و کتاب، کتاب اومده اما از این کتاب چیزی نفهمید. الله اکبر. کتاب اومده اما از این کتاب استنتاج و استنباط درستی نشد. حکایت علم هرچند بیشتر خواهی، چون عمل در تو نیست نادانیست. همین یهودی ها خودشون امی هستن. قرآن گفت و من هم امیون، این ها امیونی هستن که لا یعلمون الکتاب، این ها نمیدانن از این وحیشون الا امانی. این ها از تورات چیزی بلد نیستن، چهار پنج جای تورات رو فقط مطابق قرآن که فکریشون مطابق دلشون و میلشون فهمیدن. دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است، دلشون خوش کردن برای چهار پنج فراز تورات. حالا چیست لطافت؟ این ها نمیدانن مگر امانی. کلمه امانی از جهت صرفی، امانی جمع امنیه است. امنیه مثل ازایی و ازهیه به اصطلاح. امانی در اصل امنویه، امنیه در اصل امنویه است. حالا اینجا دهده چه بگذاریم کنار؟ واو دریا، واو برها قلب بیا شده است، یا دریا ادغام شده، حرکت مناسب پیدا کرده، کسه گرفته، امنیه شده. حالا این بحثه صرفی کنار. امانی جمع امی است. امی یعنی چی؟ بیم از خود قرآن استفاده کنیم. قرآن میگه این یهودی ها بعضی هاشون جاهل هستند، از تورات جز امانیه چی نمیدانند. امانیه چیه؟ یکی از آیات کریمه قرآن راه گشاست. انسان ها مراقب باشید، شیطان اینطور با شما عمل میکند. شیطان یعد و وعده میدهد به انسان ها. شیطان به انسان ها وعده میدن. حالا این بحث خیلی گسترده است، چیه وعده های شیطان؟ و بعدم قرآن در قرآن میگه وعده هاش نیست مگر غرور، همش فریب توکالی است. یعدهم و یمنیهم. و شیطان انسان ها رو امنیه میده. یکی از راه های فریب شیطان امنیه است. در اون اعلامیه ای که شیطان صادر کرد، اعلامیه شماره یک که از دفتر مرکزی حکومت شیطانی صادر شد، اهدافش رو پیش بینی کرد. وعده های اون دستور العمل اولیه شو که شیطان گفت چه میکنم چه میکنم، یکی از این کاراش رو بینید. ولأمنینهم ولآمرنهم، من حتما بنی آدم و فرزندان آدم رو امیه بیدشون میکنم. امیه بینا میدم. امیه گویا امیه یعنی اون ساخته هایی که شیطان در ذهن ما میسازد. امیه یعنی اون اوهامات و خیالات و تصورات و آمال بی حساب و کتابی که در ذهن انسان وارد میشه. امنیه یعنی اون خام شدن ها، اون خیالات خامی که انسان بر اساس اون در هوا زندگی میکنه، نه روی زمینی. از مصادیق امنیه اونهاست. تنوعی باشد در ذهن آیان، تمثیل این امنیه رو میشه با اون حکایت چهل و دمنه بازی میکرد. البته حالا اون اگر نگیم جهات ادبی رو لحاظ کنیم، جهات شورات جمع رو لحاظ کنیم، به شکل دیگه هم نقل کردن که اون کس روستایی آخر حال مدتی صبر کرده است، یک ماه 20 روز این دانه به دانه روز به روز این مرغش در حال تخم می‌گذارده است، اینا رو خانگیش محلی است، داخل سبد گذارده است این تخمای زرد را، منتظر چهارشنبه بازاری دوشنبه بازاری شده است، حالا آماده است قرار بفروشه. این سبد پر تخم و بسترش همین طور در مسیر از ده تا شهر هم که بیکار نمیشه انسان باشه، هزار جور فکر بکنه. میام شو که فکر کرده چی میکنم الان؟ میرم اول وقت تخمها رو دانه چند بفروشم، اینا چند تا تخم هست، یک ضرب میکنم این مقدار میشه. خب اینو میتونم یک گوسفند بکنم، برای این برای گوسفند خب تربیتش میکنم، والدی آقا مصطفی کمک میکنه با هم بزرگ میکنه این گوسفند را، کم کم یکی میشه سر شش ماه، یک سال میشه میزاد برای من دو تا میشه، بعد کم کم بگذرد این دو سال که بگذرد، سه چهار سال بگذرد، کم کم من دارای یه رهنه میشم، یه گله میشم، اونگاه سه چهار پنج سال این گله بزرگم رو میفروشم، با اون ملک فلان خان رو میخرم، اونگاه من جای اون خان مینشینم، خودم خان میشم، کم کم قدرتم بیشتر میشه، ملک همسایه، ملک همسایه، بعد میشم کل این منطقه از من میشم مالک این منطقه، بعد میشم فرماندار این منطقه، رئیس این منطقه، بعد قشون منظم میکنم، این قشون رو میگم مقابل من بیشتن سان میبینم از اینها، هنگامی که این قشون رو سان میبینم، هنگامی که فرمانده قشون رو مقابل من تنظیم کنه، من مقابلش سر رو پایین آوردن و مقابلش تحسین میکنم تا تعظیم کرد تا خورقه از پشت در افتاد. تمامش رفت. این امنیه، این امنیه، امنیه اون خیالات و اون اوهاماتی که در ذهن میاد به هیچی در اونها بارد. شیطان یومنیه یه سری انسانها به تعبیر یکی از محققین غربی عرض نداریم پاره از انسان ها رو زمین زندگی نمی کنن، اینا رو آسمان زندگی می کنن، سر رو زمین می سنگ اصلا تو هفر رو زمین برن اینا اون هم در خیال با واقعیت ها زندگی نمی کنن، با تخیلات باهی زندگی می کنن. اینا ها امانی است، اینا ها امنیه شیطان است. البته این روشن باشد آیا می دارید ما منایی داریم، عملی داریم با همزه این مبارک است. اینی که انسان آرزویی دارد، میداند خدا برکت میدهد، خدا میرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت او خواهد آمد، دانه را به امر خدا آماده میکند، زمین به شخ و مناسب میزند، زمین به زیر خاک میسپارد این دانه خشک را به امید آنکه خداوند متعال ظرف را برخواست. این امنیه نیست، آرزوست که در کنارش به موازاتش کار کرده. این خوبه، امنیه اونه که خیال اما در کنارش هیچ کاری وجود نداره. شیطان این طور انسان رو میپروراند با خیالات و با این زندگی کردن. دیگه این انسان جدای از جامعه است. فرمود منهم امیون، از این جماعت یهود جماعتی هستن که اینها جاهلن و از وحیشون به تورات نمیدارن مگر امانی، یعنی جز یه سری مواضع تورات رو برداشتن تو ذهنشون یه چیزهایی ساختن و دلشون به همینا خوش کردن. بعد قرآن مصداق اینا رو میگه، آیات بعدی هم قرآن رو میگه. به این جمله این یهودی ها میگن ما که دلمون خوش هست، ما اگر هر کار بکنیم چه غم داریم. چرا؟ یکی از امنیه اینها اینه که اینها میگوین خداوند متعال به ما وعده داده است که لن تمسنا النار الا ایاما معدودة. ما در تورات‌مون نوشته است که ما یهودی‌ها بدن ما جهنم، بدن ما را از ما جهنم را می‌سوزانند، جهنم نمی‌تواند ما را بسوزاند، بدن ما را از آب دست نمی‌کند الا ایام معدوده، مگر معدود یعنی ایام قابل شمارش، مگر یه چند روز، اونم 5-6 روز بیشتر، اگرم بنا باشه یه زمانی سری به جهنم بزنی اونم 5-6 روز از حالا بعد می‌سوزان جهنم را برو 5-6 روز زهرگم پوشنده نیست. جهنم رو سفر پنج جوزهی داشته باشد، اونم به لحاظ اونه که یه زمانی دو سال پرستی کردیم ارتداد داشتی، بذار خودم 5-6 روز یهود رو عذاب میکنم. این ادعای اونها خواهی شریفه هست. قالون انتمثل النار و الا ایام المعدوده. سریعا قرآن بدن چه امانی ما، این امنیه، این خیال خامی که اینها دارن. مگه این حرفا رو دارن خدا با کسی؟ مگر خداوند وعده به کسی داده؟ مگر خدا قبول چی با کسی داره؟ لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. بهشت فقط مال یهودیاست و مسیحیاست. قرآن زمان اینا میگه بعد میگه تلک امانی ما، اینم امنیه است. دعوا چیست؟ من یعمل سوءا یجز به. آقا ما باید درس بگیریم. قرآن دارد اصلا بازگو کردن قرآن به شکل حکایت تاریخی غلط است. این حکایت زمین زبان حال من شماست بدانی عزیزان و سروران معظم. مباد ما رو خام کنند خیالاتی در ذهنمون، مباد ما با خیال زندگی کنیم. 11 ماه سال هر کار کرد زندگی ما ماه رمضان که خوب بشیم بعد درست میشه دیگه. خدا وعده داده است آقا یازان محرم میاد تا شما شد اما دیگه انتا خواستی میکنیم میشه تلفه امانی یا میشه خیال پروری. از عواملی که موجب میشه جامعه اسلامی عقب بموند عزیزان امنیه همینه. موجب کساد عمل میشه. انسان به جایی که عمل کنه کار کنه با خیال زندگی میکنه. آقا ولایت امیر المؤمنین و محبت او بر فراز سر کبریت احمر عالی ترین معرفت بعد از خداوند به وجود او یا او در صدر اونها امیر المؤمنین وجود اونها در صدر یوم نبی صالح روحی و ارواح العالمین من خدا سلام. بعد بگه اگر جنت به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری؟
میشه؟
آیا میشه این رو گفت با این امیدی چه زندگی کرد؟ کسی بگرد آقا من امیر و دومنی دوستان بعد سنگی و برد نستگی رو به ماه به سوی علی و فرزندانش پرد کنه، میشه این؟ میشه انسان ادعا کنه؟ لا 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 فاطمه را عملا استهزا کنند، زینب او را عملا استهزا کنند، اونگاه بگرد من دوست دارم آقا امیر و جای من تو بهشت هست، باشه که بهت بدن این بهشت رو. این میشه اون، این میشه همین دارن اینا بود. قرآن میگد من یه عمل سوء یجزبه، بحث از عمل است عزیزان من، من یه عمل سوء یجزبه، کسی که سوء عمل میکنه مگه خدا میگذرد از اونا؟ یوز جزا هماست، طاعت از جزناس، مجزیون به اعمالهم این خیران به خیران به این شرم به شرم، ملاک هوا و خیال نیست، ملاک عمل هست. یهودی باشی ملاک عمل است، مسلمان باشی ملاک عمل است. دلیل آیه قرآن و لیس به امانی یکم و امانی اهل کتاب، قرآن میگه مواد مسلمان ها شما مسیحی ها هم امانی باشی، عمریه داشته باشی، خیال داشتی، نه با واقعیت ها زندگی کن، معیار های الهی عمل کردن با موازین الهی پاسداری و رعایت ها، این هاست که موجود نه با خواب و خیال زندگی کنید. پس ما مسلمانی امت نجات کدام کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با اسم که نمیشه زندگی کرد، بوی گل که از اسم گل بر نمیخیزد، لفظ آب که آتش رو برطرف نمیکند. قرآن فرمود اینها لا یعلمون الکتاب الا امانی، این یهودیها مشکلشون این بود که با امانی زندگی میکردند. و ان هم لا یظنون، آیا دلیلی برای این داشتن؟ آیا دلیلی برای خیالاتشون داشتن؟ این هم لا یظنون، این های زن و گمانی بود، این های اوهامات و خیالاتی بود که در دلشون بافته و ساخته و چنین اعتقاد داشتن. این هم لا یظنون، قرآن میگه قول هاتو برهان کن، دلیل بیارید اگر میگید یهودی ها هرچی میگید، اگر میتونید برهان بیارید، دلیل بیارید بر ادعاتون. خب این ها مشکلشون چین ها اینطور کرد، چرا چنین شده این جاهلان یهودی؟ گروه دوم مطرح میشه، فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، آتش بر اون کسانی که، نفرین بر اون کسانی که، فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. گروه دوم یهودیها، اون عالم متحرک، اون نادان عالمانی در بین یهود که اومدن تورات رو با قلم خیش همان گونه که میخواستن نوشتن. قرآن میگه اینها گروه اول رو گمراه کردن. فویل للذین یکتبون الکتاب، چقدر سریع میگه قرآن به ایدی می، اینا اومدن وحی رو تحریف دادن، رو خواستن نوشتن، ثم یقولون هذا من عند الله، همین خدا همین گفته است، همین حرف خدا همین است، هذا من عند الله. چرا؟ لیشترو به ثمنا قلیلا، برای شنگر و از کتام دنیا، لیشترو به ثمنا قلیلا، اومدن وحی خدا رو فروختن با یه بهای اندک، کاش که یه چیز گرامی بیفتن، ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، به یه بها اندک اومدن و چه عملی رو با وحی الهی انجام دادن. این ماجرا ماجرای مفصلی بحث، بحث بسیار لطیفی سریعیست، شکایت میکنن ان شاء الله باشن. محضر مبارک عزیزان، به فضل قبه الهی، حول الهی، ان شاء الله در هفته آینده ادامه بحث سخن رو محضر شریفتون تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله بر خداوند متعال، ان شاء الله توفیق علم و عمل رو به همه ما به فضل و کرم خویش عنایت بفرماید.